صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای یکتا خدا و ای ایزد متعال، تو را شکر سپاس می گوییم و نام قدوس تو را بر زبان می آوریم و تو را ستایش می کنیم. متبارک باد نام تو ای پدر آسمانی و ای خالق سرمدی. تو تنها شایسته عبادت و حمد و ثنایی و تو تنها شایسته شکر و سپاس و ستایش. تو خدای رحیمی هستی که بر عصیان و گناهکاران پشیمان رحمت خود را آشکار می کنی و گناهان را می بخشی. تو خدای محبت هستی که بندگانت را اگر تشنه و طالب تو باشند از محبت سیر می کنی و خیشتن را با آنان می شناسانی. تو پدر مهربان هستی که دست های یتیمان و بیوه زنان و محتاجان و ضعفا را می گیری و حمایت می کنی و از آنان تفقد می نمایی. ای مهربان خدا، بگذار که هیچ چیزی در این عالم توجه ما را از تو باز ندارد. بگذار که ای خدا همیشه چشمان ما به سوی تو باشه و احساس مسئولیت نسبت به تو داشته باشیم، تا در همه اعمال و افکار و گفتار تو را که یگانه هستی، تو را که شایسته هستی، خوشنود سازیم. بارالها اکنون که افکار خود را متوجه کلام جاودانت می‌گردانیم، استدعا می‌کنیم که به ما بصیرت روحانی و فهم روحانی عنایت کن تا از کلامت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این دعا را به نام و شایستگی مکاشفه تو و کلمه آشکار شده تو و نجات دهنده زنده ما یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. شنوندگان عزیز و ایمانداران راستین، درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و محبت و لطف پدر آسمانی خانه و خانوادتون رو در پوشش خود نگاه دارد، تا نه فقط به معنی واقعی زندگی پی ببرید و از آن لذت ببرید، بلکه هر روزتان را در محبت خدا به سر بیاورید. از اینکه یک بار دیگر خداوند متعال این افتخار را عطا کرده است تا زنده باشیم و از کلام مقدسش آیات جاودانی را بخوانیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم، نام مقدسش را می ستاییم و در برابر الطافش سجده می کنیم و او را می پرستیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌کنیم و سومین قسمت یعنی کتاب لاویان فصل پنجم آیات را مطالعه و مورد تفکر و تعمق خیش قرار می‌دهیم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 157 بگشایید تا آیات را با یکدیگر بخوانیم. زیرا در خواندن آیات نه فقط به حقیقت پی می‌بریم و دنیای معنویت در برابر ما گشوده می‌شود و وارد آن می‌شویم، بلکه گفتار خدا همیشه همراه با صلح و آرامی واقعی است که جانهای اندوهگین و ناامید ما را تسلی خاصی عطا می‌کند. خود شما این را تجربه کردید، چون خیلی از شما شنوندگان عزیزمون در نامه‌هاتون مرقوم فرمودید که با شنیدن آیات آسمانی یک آرامش روحانی در وجود خود احساس کردید و یک شادی عظیمی قلبتون رو فرا گرفته است. این خود دلیلی دیگری است بر اینکه کلام خدا همیشه زنده، جاودانه و ازلی است و پر از قدرت. و این کلام امروز می‌تواند با من و شما نیز صحبت کند و برای من و شما هست. وقتی که قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند و به رهبری حضرت موسی به طرف سرزمین موعود می رفتند، در بیابان سینا خداوند اوامر و دستورات خود را تقدیم قوم بنی اسرائیل می کند و کتاب لاویان مملو از این اوامر آسمانی است. هدف و علت عطا شدن این دستورات در دو موضوع خلاصه شده است. اول کفاره یا تاوان دادن گناهان است یا رهایی بشر از گناه، و دوم راه مقدس شدن و زندگی پاک داشتن است. خداوند امر می کند و می فرماید که شما باید پاک و مقدس باشید. دقت کنید چرا خدا این را میگه. خدا می فرماید که شما باید پاک و مقدس باشید، زیرا من خدای شما هستم و من یهوه خدای شما، خدای قدوس هستم. یعنی دوستان، اگر ما خداشناس هستیم، اگر خدا را دوست داریم و او را می پرستیم، عملاً باید سیرت و صفات و ذات خود را از سیرت و صفات اقدس خدا پر کنیم. و همانند فرزندی که سیرت و صفات پدر خود را دارد، ما نیز صفات و سیرت الهی را باید در خود داشته باشیم. در فصل 4 متوجه شدیم که کتاب مقدس گناه را گناه می داند، حال چه بزرگ باشه و چه کوچک. ولی گناه را به دو نوع تقسیم می کنه. اول گناه سهوی یا غیر عمد، یعنی شخصی عملی را انجام می دهد که از نظر او گناه ممکنه محسوب نشه ولی از نظر خدا گناهه. و دوم گناهان عمد، یعنی شخصی کاری انجام می ده که می دونه که گناهه، میدونی که خلاف اراده خداست ولی باز اون رو انجام میدهد. مخالف اراده خدا شخص رفتار میکنه ولی این کار رو دانسته انجام میدهد. حالا دیدیم که در فصل 4 خداوند میگوید وقتی شخصی گناهی غیر عمد انجام داد، بعد متوجه شد که عملش در نظر خدا گناه محسوب میشه، باید قربانی انجام بدهد. و این قربانی که سایه صلیب عیسی مسیح بود به نحو مخصوصی میبایستی اجرا گردد. حالا در فصل 5 خداوند درباره چند نمونه دیگر گناه و جرمی که آدمی مرتکب میشه دستوراتی هم میفرماید. و همونطور که دوستان عرض کردم، هدف از دادن این اوامر اینه که آدمی را به سوی پاکی و قدوسیت هدایت فرماید، هم جسمن و هم روحن. شاید راه خطا را نپیماییم اگر هر چیزی رو که فرموده است از دو دید، یعنی جسمن و روحن، بدان توجه کنیم. بعضی ها لاقل 13 آیه اول فصل 5 را جزو آن قسمت از گناهان سهوی می دانند که شخص به طور غیر عمد انجام می دهد و در اینجا خداوند دستوراتی در مورد آن می دهد. زیرا نوع قربانی و نحوه اجرای آن بسیار با هم شباهت دارند. حالا اجازه بدید چند آیه اول را خدمتتون بخونم. فصل 5 از کتاب لاویان. اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده و خواه دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود. یا کسی که در هر چیز نجس را لمس کند، خواه لاش وحش نجس و خواه لاش بهیمه نجس، خواه لاش حشرات نجس و از او مخفی باشد، پس نجس و مجرم می باشد. یا اگر نجاست آدمی را لمس کند، از هر نجاست او که به آن نجس می شود و از وی مخفی باشد، چون معلوم شد آنگاه مجرم خواهد بود و اگر کسی غفلتاً به لبهای خود قسم خورد برای کردن کار بد یا کار نیک، یعنی در هر چیزی که آدمی غفلتاً قسم خورد و از او مخفی باشد، چون بر او معلوم شود، آنگاه در هر کدام که باشد مجرم خواهد بود. و چون در هر کدام از اینها مجرم شد، آنگاه به آن چیزی که در آن گناه کرده است اعتراف بنماید و قربانی جرم خود را برای گناهی که کرده است نزد خداوند بیاورد، یعنی از گله، بره یا بزی به جهت قربانی گناهی که کرده است بیاورد و کاهن برای وی گناهش را کفاره خواهد کرد. حالا در آیه اول می‌بینیم که صحبت از عدم بیان حقیقت به طور کامل است و در آیه دو و سه درباره نجس شدن انسان‌ها توسط دست زدن به حیوانات ناپاک و پرندگان ناپاک و همچنین میت و فضولات است. و از آیه 4 درباره قسم خوردن‌های ناقص صحبت می‌کنه و آیه 5 و 6 دستوری که خداوند عطا می‌کنه که بر اثر این کارها ما باید چه بکنیم. مطلبی که ما باید دائما به خاطر داشته باشیم این است که جرم و خطای ما سرچشمه آن همیشه از طبیعت و ذات انسانی می باشد و انسان تماماً به خاطر آغشته شدن در گناه مفسد الارض گردیده، البته از دیدگاه خدا، نه الزاماً از دیدگاه بشر. کلام خداوند می فرماید جمیع ما گمراه هستیم و اعمال نیک ما هم در نظر خدا حتی از کثیف‌ترین پارچه کثیف‌تر است. به عبارت دیگر، واقعاً ما در حضور خدا نه فقط کثیف هستیم بلکه نجس هم هستیم. خدا به طور بسیار واضح اعلام نموده است که او نمیتواند اعمال انسانهایی که نجات نیافته اند و هنوز در گناه اسیر هستند را به عنوان ودیه نجات بپذیرد. زیرا شخصی که در گناه باشد مسلماً اعمال او نیز به گناه آغشته شده است و در ضمن خدا هرگز شخص را به خاطر اعمال نجات نمیدهد. نجات به وسیله فیض خدا به بشر عطا شده و نه در نتیجه ثمره اعمال انسانی. نجات به وسیله فیض خدا عطا شده و نه در نتیجه ثمره اعمال بشری. کلام خدا می‌فرماید که غیر ممکن است که انسان خاطی و در گناه رضایت خدا را فراهم کند. دقت کنید دوستان، غیر ممکن است که انسان خاطی و در گناه رضایت خدا را فراهم کند، زیرا انسان طبیعی ذاتاً بر ضد خدا عمل می کند. حالا در این قسمت از کلام خدا به جزی از این گناهانی که از ذات آدمی سرچشمه می گیرد اشاره شده است، ولی تأکید آیات بر کفاره آنان می باشد و اینکه انسان چه باید بکند تا بخشیده شود. مقصود آیه 1 این است که اگر فرزن من و شما حقیقتی رو می دونیم و یا با چشمان خود آن را دیده ایم ولی آن را پنهان نگاه می داریم، این گناه است. ما مرتکب گناه شده ایم. دانستن حقیقت و سکوت کردن گناه محسوب می شه. بعضی ها به خانه خدا می رن و خیال می کنن که چون دستشون به عمل قتل و یا دزدی آغشته نشده پس گناهی ندارن. ولی گوش کنید به حضرت یعقوب در این مورد چه می گوید. او می فرماید هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. و یا مطابق آیه اول فصل پنجم کتاب لاویان، اگر شما حقیقتی را بدانی و آن را بازگو نکنی مرتکب گناه شده اید. دوستان عزیز ببینید در اینجا خیلی ساده به معنی این آیه که می فرماید شریعت عاملی گردید که گناهان ما آشکار بشه پی می بریم. چطور؟ تا این موقع اگر کسی حقیقتی را می دونست ولی آن را بازگو نمی کرد، هرگز مجرم و خطاکار محسوب نمی شد. اما خدا با عطا کردن قانون و شریعت و بیان این آیه اعلام می کند که از حالا هر کی این کارها را بکنه گناه کرده. و البته خطا بود قبل از آن، ولی مردم نمی دانستن. آیه نیامده بود از جانب خدا. آدمی تا قبل از اعطا این فرمان خیال می کرد که پاک و مقدس بوده، ولی حالا متوجه می شد که نه، آنقدر هم که خیال میکرد پاک و مقدس نیست. حضرت سلیمان میدانست که خیلی ها هستند که از بیان حقیقت به خاطر دلایل مختلفی خودداری خواهند کرد. او در دعاش در این مورد با خدا به راز و نیاز میپردازد و از خدا تمنایی میکنه که در واقع باید دعای من و شما باشه. میگوید ای خدا، اگر کسی به همسایه خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود که بخورد و او آمده پیش مذبح تو در این خانه قسم بخورد، آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده به جهت بندگانت حکم نما و شریران را ملزم ساخته راهشان را به سرشون برسون و عادلان را عادل شمرده ایشان را بر حسب عدالت ایشان جزا ده. به عبارت دیگر، اگر ای خدا شخصی در خانه تو قسم میخوره ولی قسمش دروغ بود و یا حقیقت را بیان نکرده، تو او را به سزای اعمالش برسون. دوستان، نه فقط نگفتن حقیقت گناه محسوب میشه، بلکه نیمه حقیقت بیان داشتن هم گناهه. بعضیا هستن که حقیقت را میگوین اما نه همه حقیقت را، و در واقع داستان را طوری بازگو میکنن که انگار تمام حقیقت را بیان کردن. اما این نیز از نظر خدا گناه محسوب می شود. از نظر خدا زبان دروغگو محسوب میشه. در امثال سلیمان فصل 6 آیه 16 و 17 را وقتی مطالعه می کنیم، می بینیم که خداوند از افرادی که نیمه حقیقت را بیان می کنند، فقط قسمتی از حقیقت را می گویند و به اصطلاح خودمون نصف حقیقت را پنهان می دارند، به آنها می گوید که گناه کردید و شما صاحبان زبانهای دروغگو می باشید. و در نظر خدا کسی که اینو زبان داره مکروه محسوب می شود. حالا آیات 2 و 3 صحبت از بهداشت و برای سلامتی جسم عطا شده است. زیرا در 5000 سال پیش، قبل از اینکه این فرامین عطا شود، مردم به اجساد و لاشه های حیوانات دست می زدن و هرگز خیال نمی کردن که اشکال و عیبی داره. ولی حالا خدا حدود 5000 سال پیش امر می کند که این کار را نکنن، و نه فقط آن، بلکه حتی خود را با آنچه که از بدن آدمی خارج می شود آلوده نسازند. چرا؟ چون باعث شیوع بیماری می شود و انسان را آلوده و ضعیف و مریض می کند. 5000 سال پیش خدا این را در تورات به مردم عطا کرد و امروزه طب بشری علت آن را آشکار ساخته است. اشتباه خواهد بود که اگر بگوییم که خدا اهمیتی به جسم ما نمی دهد. پس هرچی بخواهیم با آن بکنیم. چرا؟ چون به هر حال روزی نابود میشه. خیر، اگر اینطور بود خدا این قانون و قانونهای دیگری که در رابطه سلامتی و بهداشت جسم است هرگز عطا نمیکرد. جسم نیز عطیه خداست و آن را بایستی تمیز و پاک و عزیز نگاه داشت. و دوستان عزیز، این آیات برای ما که اشتیاق پیروی و وفاداری به خدا در وجود ما شعله‌ور است دارای درس مهمیه. اگر جنبه روحانیان را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که ما که در این دنیای گناه‌آلود زندگی می‌کنیم، امکان ندارد بدون آلوده شدن در آن باقی بمانیم. یعنی ما نیز آلوده هستیم و یا آلوده شده‌ایم، اما بدون آنکه متوجه آلوده شدنمون باشیم. درست مانند قوم بنی اسرائیل که تا این زمان دست زدن به لاشه حیوان را آلوده نمی‌دانستند، نجس نمی‌دانستند. برای همین است که من و شما نیز باید همیشه از خداوند بخواهیم که نور خود را بر ما بتاباند تا بتوانیم بفهمیم، تا ببینیم تاریکی ها و آلودگی هایی که در قلبمون است و چه چیزهایی ما را آلوده میکنه، چه چیزهایی فکر ما را ناپاک میکنه، و بعد آن را در حضور خداوند بیاوریم و از او بخواهیم ما را پاک کنه. دعای حضرت داوود شاید باعث دعای من و شما نیز باشه که میگوید کیست که سهو های خود را بداند؟ کیست که گناه های ندانسته خودش را بدونه؟ کیست که خطایای ندانسته یا گناهان مخفی خود را بداند؟ و سپس میگوید ای خدا، مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز، مرا از خطایای مخفیم طاهر ساز. در آیه 5 یکی از شرایطی که منجر به بخشش گناهان میشود اعلام گردیده است. خداوند میگوید و چون در هر کدام از اینها مجرم شدی، آنگاه به آن چیزی که در آن گناه کرده ای اعتراف نما. در اینجا اعتراف کردن به گناه برای اولین بار در تورات مقدس امر شده است. خدا میگوید گناه کردی؟ حالا باید به آن اعتراف کنی. اگر البته بخوای با خدا باشی. اگر نمیخوای با خدا باشی، لزوم نداره که اعتراف کنی. ولی اگر میخوای با خدا باشی، باید به گناهان خود اعتراف کنی تا دوباره آن رابطه معنوی برقرار بشه. دوستان، تا این زمان در قربانی ها شخص مختار بود که اعتراف کنه یا نه، ولی در قربانی گناه، یعنی قربانی که به خاطر گناهانش شخص انجام میده، باید به گناهانش اعتراف کند. در این آیه اشاره اعتراف البته به گناهان مخفیه و آن را با ذکر نام باید اعتراف کرد. گاهی ما در دعاهامون میگیم که خدایا اگر گناهی کردم ما را ببخش، یا ای خدا گناهان ما را ببخش. یک کلمه میگوییم و آن را شامل همه خطای خود میکنیم. حالا دوستان در اینجا میگه اعتراف کنیم، یعنی لازم است گناهان خودمون رو به نام به نزد خدا بیاوریم و اعتراف کنیم. و البته در این یک کمک بزرگی است، یک قدرتی است در عدم انجام مجدد آن، چون سبب رسوایی و شرم خودمون میشه و مسلماً ما طالب شرم نیستیم. و شاید منظور عیسی مسیح در تعلیماتش در انجیل متی که فرمود پس اگر تو هدیه‌ای به قربانگاه ببری و به خاطرت آید، دقت کنید، به خاطرت آید که نسبت به برادرت گناهی کرده ای، قربانی خود را همانجا رها کن و اول برو با برادرت صلح نما و بعد بیا و قربانی را بگذران. یعنی اول برو و نسبت به خطایی که مرتکب شده ای اعتراف کن و طلب بخشش کن و بعد عبادت خود را به جا آور. چرا؟ مسیح میگوید چطور انتظار دارید خدا گناهان شما را ببخشد در حالی که شما حاضر نیستید گناهانی که دیگران به شما کردن آنها ببخشید؟ اول بخشنده باشید، بعد انتظار بخشش از خدا را داشته باشید. به عبارت دیگر قدم اول باید از طرف شما باشد. حالا قربانی گناهان جرم که در این فصل آمده است به زبان ساده به قربانی احساس شرم و سرفکندگی از انجام اعمال نادرست تعبیر شده است و نشون میده که حالا که گناه کردیم پس گناهکاریم، بلکه چون ذاتی داریم که گناه‌آلوده بایستی سعی کنیم از خداوند تمنا کنیم که ذات ما رو تغییر بدهد. بعضی ها خیال میکنند که تا گناه بزرگی رو انجام نداده باشن گناهکار محسوب نمیشن، ولی دوستان این امر با تعلیمات و گفتار خدا مغایرت دارد. کلام خدا میگوید بشر گناه میکند. چرا؟ چون در گناه مولود شده است، آغشته به گناه است و به قول حضرت داوود از همان لحظه که نطفه مادر ما در رحم مادرمون بسته میشه ما به گناه آلوده شده ایم. و ما از این آیات متوجه میشویم که هدف اصلی در نوع قربانی نیست، بلکه در خود قربانیه و سوزانیدن و نابود شدن اساس اصلی رو در قربانی تشکیل میداد، یعنی آتش که سمبل نابودی گناه می باشد. وقتی دوستان دید معنوی به این مطالب به این آیات بیندازیم می بینیم که آتش تبدیل به سمبل خالصی می گردد، یعنی چیزهای ناخالص یا عواملی که مسبب جدایی ما با خداست باید در آتش آسمانی یعنی روح القدس بگذاریم تا بسوزد، تا از بین بره و هرچه ناخالصی از ما از جدا بشه و ما را خالص کنه. یعنی روح پاک خدا باید بر ما قرار بگیرد تا بتوانیم اراده خدا را انجام دیم. اگر روح پاک خدا در ما قرار نگیرد ما قدرت نداریم که بتوانیم اراده خدا را به طور کامل انجام دهیم. و برای همین است که عیسی مسیح گفت در اورشلیم بمانید تا روح القدس بر شما بیاید، چون بدون این قدرت هیچ کاری نمیتوانید بکنید. از آیه 14 به دو خطا و گناه دیگر قوم، یعنی خیانت و هر عمل نادرست اشاره میکنید که براتون میخونم. میفرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت اگر کسی خیانت ورزد و درباره چیزهای مقدس خداوند سهوا گناه کند، آنگاه قربانی جرم خود را قوچی بیعیب از گله نزد خداوند موافق برآورد تو به مثقال‌های نقره به قدس بیاورد و این قربانی جرم است. حالا این آیات اشاره به جرم‌هایی است که به انسان‌ها و اموال خدا ضرر می‌رساند و یا خیانت محسوب میشه، که به جای قربانی کردن حیوانی بایستی از اموال خود به خاطر خیانت بپردازی. مثلا اگر شخصی یک سکه نقره را دزدیده است باید 5 سکه نقره به جان که دزدیده است پرداخت کند. در آیه 16 این موضوع رو امر شده که 1/5 آن چیزایی رو که می‌دزدند بایستی اضافه بر آن به صاحبش پس بدهند. به عوض نقصانی که در چیز مقدس رسانده عوض باید بده و 5/1 بر آن اضافه کنه، اونم به کاهن بدهد و سپس یک قوچی هم قربانی کنه تا جرم کفاره بشه. حالا میگه اگر کسی گناه کند و کاری از جمیع نواهی خداوند که نباید کرد بکنه و آن را نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بود. او باید قوچی بی عیب از گله برآورده نزد کاهن بیاورد و کاهن برای وی غفلت او را که کرده است کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد. این قربانی جرم است. در این آیات سخن از خطایایی است که شخص متوجه نیست مستقیما داره بر علیه خدا انجام میدهد. دوستان عزیز، علت ندانم های ما به خاطر اینه که کلام خدا را مطالعه نمی کنیم و در نتیجه طرز فکر و خواسته خدا را نمی دانیم و متوجه نیستیم که آیا حرکات و اعمال ما، فکر ما، کار و زندگی ما خلاف اراده خداست یا نه. خیال میکنیم همه چیز درسته ولی از حقیقت اطلاع نداریم، به اصطلاح قانون خدا را نمی دانیم. روزی ملاکی نبی قوم یهود رو شدیداً مورد نکوهش قرار میده و گفت شما ای قوم یهود، شما خانه خدا را غارت میکنید، شما به خدا حیله میزنید. این حرف باعث شگفتی یهودیان میشه. گفتن ای ملاکی، تو که نبی خدا هستی چرا چنین میگی؟ آیا امکان داره که بشر بر علیه خدا حقه بزنه؟ امکان داره خدا را غارت کنه؟ چطور چنین چیزی میشه؟ ما که خدا پرستیم، خدا را دوست داریم. البته دوستان، اگر ما هم این حرف نبی خدا را میشنیدیم همین سوال را میکردیم که چطور ممکنه خدا را غارت کنیم یا خدا را گول بزنیم. خدا میگوید ای انسان ها، شما مرا گول زده اید. و سپس اینطور میگوید آیا انسان خدا را گول میزند؟ مسلمان که نه. بعد خدا میگه اما شما مرا گول زده اید و میگوید در چه چیز تو را ای خدا گول زده ایم؟ جواب خدا را بشنوید، میگوید در عشرها و هدایا. و سپس میگوید شما سخت ملعون شده اید. ای عزیزان، این آیات اخطار شدیدی است برای ما که متوجه باشیم چطور رفتاری میکنیم، چطور زندگی داریم، چه میگوییم و چه فکر میکنیم. در حقیقت ما را مجبور میکند که بیش از بیش به کلام خداوند روی بیاوریم تا تمام راه ها و طریق و خواسته های خدا را بدانیم، مبادا خدایی نکرده اوامر خدای تعالی را حتی ندانسته پایمال کنیم که مسلماً عاقبتش دوری از خدا می باشه و محروم شدن از رحمت و فیض. برای همینه که ما می خواهیم تمام کلام خدا را به سمتون برسونیم و تشویقتون می کنیم که حتما کلام خدا را بخونید. برای همینه که ما می خواهیم کلام خدا در دست شما باشه که دیگه بدونید زندگیتون چطور باید باشه و این بهانه وجود نداشته باشه که خدایا من نمی دونستم قانون تو چی بوده، بلکه بدانید و مطابق آن رفتار کنید. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.